دلبری دانند.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد سکندری،
نه هر که آینه سازد سکندری، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری
دارد.
هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری دارد. نکته باریک تر از مو.
به نام یگانه هستی بخش و سلام، بهناز بستاندوست هستم و در روز یک شنبه 20 تیر ماه به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش به مدت 30 دقیقه در خدمتتون هستم. هر یک از انسان‌ها با توجه به خواستگاهی که در اون رشد کردن، علایق، دلشوره‌ها، دغدغه‌ها و دلنگرانی‌ها و حساسیت‌هایی دارن که بخش عظیمی از اونها مربوط به محیط میشه و شاید ترس در یک منطقه از این کره خاکی در نقطه دیگه از همین سیاره عظیم اصلاً معنا و مفهومی نداشته باشه. اما دلیل بر این نیست که ترس اصلاً وجود نداره. ترس هست، خیلی هم جدی هست، فقط منظری که به اون نگاه میکنی متفاوته. مثلا در کشورهای اسکاندیناوی وجود شهربازی برای ایجاد هیجان در زندگی ساکت و فاقد هیجان افرادی که در اون مملکت زندگی میکنن شاید یک ضرورت به حساب بیاد. کشورهایی که حتی در تابش نور خورشید هم تفاوت عظیمی داره. اما در این سوی خاورمیانه گرم با دمای بالای 40 درجه شهربازی تا قبل از همه‌گیری کرونا برای ما یه شب پرخاطره بود در کنار خانواده یا دوستان که با جیغای ممتدی که در اثر ترشح آدرنالین بر بلندای این وسایل رعب‌آور می‌کشیدیم خاطرات شیرینی رو برامون رقم می‌زد. و بعدش هم صرف یک شام چرب و کورسوس که احتمال وقوع هر نوع ایست قلبی رو برای هر رده سنی فراهم می‌کرد. خوشحال میشیم اگر صحبتی در خصوص این موضوع دارین، حتما با شماره پیامکی 301075 و یا شماره تلفن 3391-4142 با ما در ارتباط باشین و ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری کنید. سلام آقای دکتر امرایی، خیلی خوش اومدی.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که امروزم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. امروز به ترس در محیط کار میپردازیم. دراماتراپی در ادبیات فارسی.
جوجه ها که سر از تخم بیرون آوردند، مرغ از همه جا بی خبر دید که یکی از جوجه ها سر و وضعی متفاوت دارد و شبیه دیگران نیست. به چشم مرغ و جوجه ها آن جوجه متفاوت نه قشنگ بود و نه با استعداد. رفتارهایش هم چون شبیه آنها نبود ناپسند بود و شبیه جماعت جوجه و مرغ نبود. به همین علت او را خیلی به حساب نمی آوردند و به تصورشان از پس هیچ کاری هم بر نمی آمد. از قضا روزی جوجه ها برای خوردن غذا و درس گرفتن از مادر به خارج از خانه رفتند. مرغ داشت به جوجه ها یاد می داد که آب تنی در گودال آب و رود برای جوجه ها و مرغ ها بسیار خطرناک است و اگر در آن بیفتند غرق می شوند و می میرند. در این حین جوجه متفاوت داخل آب پرید و به زیبایی روی آب ماند و شنا کرد و مهمتر این که غرق هم نشد. مرغ و جوجه ها در حیرت مانده بودند که این دست و پا چلفتی چه خوب آب تنی می کند، غافل از این که آن جوجه مرغ نبود و اردک بود.
بریم با هم نکته امروز رو بشنویم.
بله.
بهش میگم.
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 چجوری بهش میگم؟ الان بگم از حساب خودم کم کنم عصبانی میشه. مقصرش منم، ولی نمیدونم چجوری درستش کنم. با هم که قراردادم نبسته. تو این دو ماه این سومین باره. این دفعه مبلغشم کم نیست. 300,000 تومنه. دفعه قبل زیر 50,000 تومن بود، ولی اونقدر عصبانی شد که من 3 شب تا صبح نخوابیدم. بابا حق داره. اصلا من همیشه باید دیگه عینکمو بزنم. اصلا باید یه بند واسه عینکم بخرم، همیشه آویزون گردنم باشه که ای گمش نکنم. اگه داد بزنه سرم چی بگم؟ جای بچه منه، ولی صاحب کارمه. اونم نمیتونه ضرر کنه. اگه فامیل نبودیم که همون دفعه اول عذرمو میخواست. اصلا اگه امروز بگه دیگه نیا، جواب فامیلو چی بدم؟ بگم بعد یه عمر کار، حالا که بازنشسته شدم باید برم حتما توی خونه بشینم. و فامیل حتما فکر میکنن دزدی کردم که اخراجم کرده دیگه. بابا حقوقم کفاف نمیکنه. الان که چند ماه اینجا نیمه وقت مشغول شدم دستم به دهنم میرسه. ولی من با این دستگاه کارتخان کار نکرده بودم تا حالا. الانم هی دارم ریال و تومن قاطی میکنم، یا بدون عینک کار میکنم، اشتباه میکنم. شایان بیاد جلوی بقیه سرم داد نزنه. یه وقت اومد بهم میگه خسته نباشین آقا مرتضی، شما برین، من تا شب هستم خودم. بهش میگم شایان جون، بابا من ساعت کارم یه روبه دیگه است. بهم میگه خسته نباشین، دستتونم درد نکنه، میشینم خودم پای صندوق. بهش میگم بابا جون یه چیزی میخواستم بگم، حالا دستام همینطور داره میلرزه. بهم میگه حال شما خوبه؟ بهش میگم آره بابا جون، خیلی ممنون. میگه جونم در خدمتم. بهش میگم بابا جون من امروز یه اشتباهی کردم. فوت میکنه و بهم میگه باز چی آقا مرتضی؟ باز اشتباه کارت کشیدین؟ بهش میگم بابا از جیب خودم میدم پسرم شایان جان. بهم میگه ای بابا آقا مرتضی، هی از جیبم میدم از جیبم میدم. من بهش میگم شما عصبانی نشو. بهم میگه من چون مثل چشمم به شما اطمینان داشتم، خواستم من نیستم پشت صندوق باشین. الان من دزد اینجا میذاشتم خیالم راحت تر بود. بهش میگم شایان جان اینجوری نگو. بهم میگه من چجوری بگم شما ناراحت نشی؟ بهش میگم بابا من از جیبم اشتباه پرداخت میکنم. اینو که میگم عصبی تر میشه. بهم میگه شما از جیبت نده، شما حواستو جمع کن، شما عینکتو بزن، شما بیشتر کارت بکشی من به مشتری بر میگردونم، ولی اشتباه که میشه مشتری دیگه به ما بر نمیگردونه، اصلا نمیاد پیشمون خرید کنه، میره یه جای دیگه. بهش میگم حالا من میدم، اگه برگردون شما به هم بده. بهم میگه به خدا بحث این حرفا نیست، این دفعه سومه. بهش میگم بابا یه بند واسه عینکم میخرم همین امروز. بهم میگه حالا چقدر بوده؟ بهش میگم والا 300 تومن و 30 تومن کشیدم. بهم میگه یا خدا 270 تومن؟ امروز میبستم اینجا رو ضررش کمتر بود. عرق کردم، دستام همینطور داره میلرزه. بهش میگم شایان جان این کارتم الان 270 تومن میکشم. بهم میگه آقا مرتضا کارتتو بذار جیبت برو خونه، من با تماس میگیرم. بهش میگم به خدا دیگه اشتباه نمی کنم. بهم میگه میدونم، حالا شما برو، من گرمم عصبیم. بهش میگم از فردا حواسم رو جمع میکنم. بهم میگه آقا مرتضا شما برین الان منزل، من شب تماس میگیرم. خداحافظی میکنم و میترسم به پسرم زنگ بزنه و عذرم رو بخواد و من بین صفرای ریال و تومن بیکارشم. و این داستان دستگاه های کارتخان همچنان ادامه داره.
آقای دکتر من خیلی متاسف شدم از شنیدن این نمایش، خیلی ناراحت شدم.
بله و من هم.
یه آقای مسن بازنشسته با عدم توجه به ویژگی و ظرفیت‌های فیزیکی و تخصصی به کاری حساس مشغول شده و در واقع فراموشکاری و چشم ضعیفش که طبیعی هم هست توی این سن پیش بیاد کار دستش داده. دراماتراپی برای این آقای نازنین راهکاری پیشنهاد می‌کنی که دیگه این خطاها تکرار نشه؟
بهترین پیشنهادی که میده اینه که ظرفیت‌های واقعی خودش رو بشناسه و متناسب با اون ظرفیته میتونه کار بکنه.
بله.
باور من هر دو سوی این مسئله یک ایراد دارن اما از دو منظر، چون یک سوی فردی که مدیر ایشونه، مسئول ایشونه، ظرفیت کار رو باید بشناسه، یعنی بدونه این کاری که میخواد انجام بده داره چه ظرفیتیه. گاه یک شغل نیاز به فعالیت‌های جسمی زیادی داره، یعنی احتیاج داره که فرد بدو بدو کنه، این ور اون ور باید بره، کاری باید انجام بده که فعالیت‌های جسمی زیادی داره. گاه یک شغل فعالیت‌های ذهنی بیشتری داره و گاه یک شغل دقت بیشتری میخواد. همونجوری که ما شنیدیم این شغل شغلی بود که متناسب با فردی با این سن و سال نبود و بیشتر به واسطه این که دغدغه درآمد داشت دیگه. یعنی
بله.
پیرمرد اگه دغدغه درآمد نمی داشت مجددا سر کار نمی رفت و دوران بازنشستگیش رو طی می کرد با خیال راحت. الان اومده دغدغه درآمد داره، اومده احتمال زیاد شغل دیگه ای هم گیرش نیومده، یعنی مجبور بوده تو این شغل مشغول به کار بشه و اینم آشنا بوده. یه جوری این دو نفر با هم دیگه رو در بایستی دارن، با هم تعارف دارن و به جهت اینکه با هم تعارف دارن خیلی واقع بینانه با مسئله برخورد نمی کنن. دراماتراپی مهمترین نسخش در اینجور مواقع واقع بینیه، چون یکی از تفاوت‌های عمده دراماتراپی با تئاتر رسمی اینی که ما میریم تئاتر رسمی نقش‌هایی رو بر صحنه می‌بینیم که غیر واقعی‌اند. اون فردی که روی صحنه است وهمی از نقشی به ما میده که خودش نیست، ما به جهت باورپذیری یا حس همزادپنداری با اون کسی که روی صحنه است تا حدودی میپذیریم، متناسب با قراردادهای صحنه‌ای با اون نقشه حس همزادپنداری داریم و حس نزدیکی میکنیم که بپذیریمش. دراماتراپی دقیقاً برعکس اینه، یعنی میگه فردی که دچار مسئله شده، دچار وهم نقشی شده، مجدداً باید برگرده سر نقش خودش. یعنی در تئاتر مخاطب رو درگیر میکنیم با نقشی که بر صحنه است، نقش وهمی روی صحنه. در دراماتراپی میخواد بگه فردی که دچار وهم است به نقش قبلیش برگرده، به نقش واقعی خودش برگرده،
یعنی بپذیره که سنی ازش گذشته و یه سری تبعه. ولی خب این باعث میشه که بخواد واقعا کلا خودشو بازنشسته بکنه از زندگی. اینم حالا در حد یه کارت کشیدن بود دیگه، یکم دقت میخواد.
آخه ایشون اهمال کارم هست، یعنی حتی عینکش هم با خودش نمیبره، فراموشکاره. خب به هر حال متناسب با ظرفیت ها باید برین جلو. این آقا ممکنه به جهت اینکه آقا میخواد درآمد بیشتری داشته باشه اومده سر کار.
بله.
کسی که ایشون رو به کار گرفته باید ظرفیت شغل رو بسنجی یا نه، یعنی ظرفیت سنجی اون شغل باید متناسب با ظرفیت فردی باشه که داره اونجا کار میکنه. عدم تعادل بین این دوتا که به باور من موضوع اصلی این قصه است، عدم تعادل بین ظرفیت فردی، حالا موقعیت جسمیش، سن و سالش، ذهنی و همه ظرفیت ها، با اون شغلی که به عهده‌اش گذاشته شده. به هر حال 300 تومن و 30 تومن میکشه، ممکنه دفعات بعد اشتباهات اینجوری هم که نشون میده دفعه قبل رو 50 تومن بوده، اشکالات هر چی جلوتر میره اشکالات میره بالاتر.
بله.
و این آسیبی که عدم توجه به ظرفیت فرد با ظرفیت کاری که میخواد انجام بده. اگه یادتون باشه تو جلسات قبل‌تر توضیح دادم، گفتم اگه به هر کدوم از ما بگن خیلی خوب چقدر میتونید وزن از زمین بردارین، یک وزنی رو میگیم که واقعا بتونیم برداریم دیگه. اگر تحت فشاری یا تحت چجوری بگم خلاف میل کاری انجام دادی، حتما به خودت آسیب میزنی، کمرمون دچار آسیب میشه اگه وزنه بیشتر از اون برداریم. اینجا هم این فرد اومده شغلیه که مناسب با ایشون نیست، چون هیچ کدوم نمیخوان بپذیرن این قضیه رو. ایشون به واسطه رو دربایسی که داره فامیلش آوردتش سر کار، و خود پیرمرد هم به واسطه اینکه به پولش احتیاج داره، و سریع هم میگه خیلی خوب از کارت، خوب تا کی شما هی از کارت شما بکشیم کم آورد شما.
آره،
از حقوق شما کم
بکنیم. هم بدهکار شده.
دقیقا.
ولی یه پیشنهاد خوبی داد خودش.
بله.
گفت یه دونه بند عینک می‌خرم که عینکم همیشه همراهم باشه.
بله.
میتونه این
بله.
کارا رو بکنه.
بله. این راهکار میتونه در واقع به عنوان یک راهکاره، اگر تنها صدمه این باشه، یعنی اگر واقعا تنها ایراد این باشه که فقط عینکش باش نیست، این اتفاق نیفتاده، میتونه بله یه بند عینک براش بخره و عینکشو، یا اینکه اصلا اینجا یه عینک براش خریداری کنه اگه خیلی میخواد اینجا حضور داشته باشه، یه عینک هم تو محل کار داشته باشه، یه عینک هم تو خونه داشته باشه.
این پیشنهاد خیلی خوبیه. آره، این حالا برای مسئله چشم. برای فراموشکاری توی سن بالا، برای اینکه ما یکم حافظمون رو تقویت کنیم که دیگه کامل از دست نره، دراماتراپی پیشنهاد می‌کنم.
بله، یکی از تمریناتی که برای افرادی که آرام آرام دچار فراموشی میشن، تکنیکی تحت عنوان بازی با کلمات یا جمله بازی.
بله.
یا بازی خیال، یعنی خیال بازی کردن و بیان کردن اون بازی خیال، بیان کردن اون موقعیت، بازی کردن اون موقعیت.
چطوری؟ یعنی
در واقع مرور کردن اون موقعیت. هر کلامی برای هر کدوم از ما بکران ذهنی به ما میده.
بله.
یعنی اگر اینجا الان 10 نفر باشن، شما 3 دور بین این 10 نفر فقط واژه پدر رو به چرخونی بگین، خیلی خوب جملاتی بگین شروعش با پدر باشه، 30 جمله متفاوت.
بله.
از زبان اینها شنیده میشه و اینها داده های ذهنیه که به ذهن اون فردی که آرام آرام داره دچار فراموشی میشه یا مسیر فراموشی رو داره طی میکنه، میتونه مجدداً مرور بکنه. یا حتی متنهایی داده میشه، متن حفظ میشه و متناسب با اون متن موقعیت‌های متفاوت و بداهه خلق میشه که فرد بتونه اون رو بازی بکنه یا بازسازی بکنه.
در واقع من به یه چیزی رسیدم، یعنی این آقای راوی ما میتونه که هر روز خودش یه سری کلمه انتخاب کنه و با اون کلمه ها جمله بسازه.
دقیقاً. یعنی کلماتی که گفته میشه متناسب با اون کلمه جمله گفته
خودش
میشه.
خودش اگه بخواد خودش به خودش تمرین بکنه، یعنی یه سری کلمه رو همینجوری پیدا کنه و بعد برای
با یک کلمه میشه 10 جمله متفاوت ساخت.
آهان.
10 مفهوم مختلف ساخت.
خیلی جالب شد. خیلی
یک
جالب
کلمه
شد.
رو میشه با 10 حس متفاوت گفت.
بله بله.
بشین. بشین. بشین.
بله بله.
یعنی هر کدوم از این لحنهایی که گفته میشه حس متفاوتی میده. در دراماتراپی تمرینی که برای افرادی که دچار این نقیصه فراموشی یا این مسیر رو دارن طی میکنن، حتی برای افرادی که دچار بیماری آلزایمر میشن، این تمرین بازی با کلمات، تمرین جمله سازی، حتی تمرینات جابجایی، طراحیایی که کف زمین میشه چون مسیرها رو بخوان بشناسن، یا بازیهایی که روی کاغذ انجام میشه. قدیمی‌تری بازی میکردن که خط نقطه.
بله.
یعنی روی یک صفحه سفید تعداد نقطه میذاشتن، این نقطه ها رو باید با خطوطی به هم وصل میکردن.
بله.
این برای جهتیابی، برای جهتیابی ممکنه مربع درست میشد و هم نه، یک مجموعی از خطوط در هم تنیدی که به هم نمیخوردن. این تمرینات متعدد و متنوعی هست که به باور من بیشتر به درد افرادی میخوره که بتونن یاور اون فرد دچار مسئله باشن.
حالا یعنی من دارم میگم که
کسی که دچار آسیب. بله. هست، یکی از نزدیکانشون رو یاد.
دقیقاً این بازی گروهی و اینا که توی خانواده همین چهار حرفی و اینا هست که بله. بازی میکنیم بله. مثلا بعد یه کلمه بسازیم که ببینیم هست. بازی گروهیش خیلی زیاده.
دقیقاً اینا بعد توانبخشی داره.
بله.
بشر از ابتدایی که زیست جمعیشو شروع کرده تا به همین اکنون بازی‌های ایجاد کرده، بازی‌های خلق کرده که بعد توانبخشی به شدت بالایی داشتن.
بله.
قصه ها و متل هایی که پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها می گفتن در تصویرسازی ذهنی، در تقویت حافظه کودکان، در بعد خیال پردازی کودکان به شدت مؤثر بود.
درست.
حتی بازی های جمعی مثل نون ببر کباب بیار یعنی بالا بردن سرعت عمل تو اون موقعیت و خیلی از بازی ها به باور دراماتراپی فرد دچار مسئله یا فرد بیمار فردی است که بازی نمی کنه و مهمترین نسخش بازیه. بازی در تمامی سطوح، بازی در تمامی سنین.
بله.
برای تمامی مقاطع میشه بازی هایی طراحی کرد که کمک کننده و توان بخش باشه.
حالا من الان راوی مونو که خیلی هم دوستش دارم و نگرانشم برای این نمایش که شنیدیم اختصاصی براش یه پیام دارم.
بله.
اینکه بعضی وقتا سن که میره بالا شاید نوشتن و اینام سخت باشه، خوندن بله. سخت باشه، یا اینکه اصلا توانایی نوشتن وجود نداشته باشه. حتی اگه اینام نباشه، مثلا یه بازی، مثلا امروز کلمه کلبه رو انتخاب کن بابا جان، بعد باهاش 10 تا جمله بساز، 10 تا جمله مختلف، و این 10 تا جمله مختلف رو با لحنای مختلف بگو. یا نه، اگر راوی عزیز ما نوه داره با نوش بازی کنه بیشتر
بله،
از همیشه
بله.
این کمک میکنه که حافظه زنده بمونه، حافظه رشد کنه. یعنی کوچک در این بازی ها میتونه خیلی کمک کنه. بازی که از بچگی همون میکردیم،
ایجاد یک موقعیت مکالمه میتونه تقویت کنه ذهن فرد رو. یعنی یک گفتگوی خیلی ساده راجبه یک موضوع خیلی ساده. شما اگه الان توی اتوبوس دو نفر وارد بشن، یکی ردیف سوم میره میشینه، متاسفانه این یک آسیب ارتباطیه تو جامعه ما به باور من، نفر بعد که میاد کنار این نمیشینه، اینم تنها میره اون ته ته یک صندلی پیدا میکنه میشینه.
بله.
ولی در جامعه‌ای که این آموزش داده شده، افراد کنار هم میشینن، زیست جمعی رو میپذیرن. تمام تلاش دراماتراپی، تمام تلاش نمایش درمانی بر اینه که فرد به جمع و گروه برگرده. فرد منفک شده از جمع مجدداً به گروه برگرده.
درسته.
این پیرمردی که اومده یک موضعش در آمده، یه موضع دیگه میخواد کار بکنه، همچنان میخواد در جریان کار قرار بگیره. خب فقط شغلش رو عوض کنن، یه کار مناسبتری میشد بهش بده. حالا که قرار شما به کار بگیریشونه، یه کار مناسبتری بهشون بده.
حالا باید پشت صندوق دیگه، باز فکر میکنم این کار بدی نباشه، فقط همین که یکم خودش هوشیارتر نگه داره، عینکه همراش باشه،
میتونه
بتونه روی حافظش هم کار بکنه. با پیشنهادهای خیلی ارزشمندی که شما فرمودین که همون بازی از بازیای کودکانه، از من یاد یه قلدقل و اینا افتادم، حتی اینا ممکنه این مهارت‌های حرکتی
بله.
کمک میکنه به مهارت ذهنی حتی
بله.
چه میدونم گلیا پوچ، حتی همین بازی ها، یعنی اینکه یکم تحرک و بالا ببرن، همین تحرک جسمی ممکنه تحرک ذهنی رو هم تاثیر بذاره روش.
اگه اینقدر اصرار دارن و شما هم اصرار دارین ایشون رو پشت صندوق، حداقل اعداد و اون ابزارهای ماشین حساب و نمیدونم اون کاری که با کارت خان انجام میده طوری باشه که ایتون بتونه بدون عینک انجام بده.
آره دیگه من
فکر درست کنم.
آره من احساس میکنم دیگه این آیه ذره بینم داشته باشه اصلا همراش.
دقیقاً میتونی این
کارو بکنی. یعنی یکم آدم زندگی
استفاده از ابزارهای مختلف.
آره یکم زندگی رو، من الان چیزی که دارم از شما میآموزم یه جنبه طنز به زندگی، شوخی به زندگی میدیم، یا یه سری مشکلات که خیلی بزرگ حل میشه. الان مثلا من یهو به قول معروف یه تصویر انیمیشنی اومد تو ذهنم، این چشمی که مثلا پشت ذره بینه، چرا نه یه ذره بین داشته باشه که اینجا حروفو
آره،
ببینه،
اصرار داره
چهار تا بگو بخندم با اون مشتری بکنه، این آقا هم که انقدر نگران بود کسی نیاد ازش خرید کنه 10 برابر میشن
بره.
و این گشاده روی طبق معمول
شناخت ظرفیت های وجودی خود. ما چرا عینک میذاریم وقتی که حس میکنیم چشممون ضعیف تر شده؟ اینک استفاده، یعنی یک ابزار برای همچین موقعیتی. اگر قرار این کار ادامه دار باشه، باید چگونگی استفاده از اون ابزاری که میتونه کمک بکنه که ایشون بتونه کارش انجام بده رو باید انجام بده.
چون برش مهم بود که اینجا باشه، اون آقا بهش بی احترامی نکنه، داشت میگفتش اگه من برم یا یه وقت فکر نکنم من دوست که من به خاطر همین نگرانش بودم. نه. اما بابا جان هیچ مشکلی نیست، شما میتونی هم بری یه اینک اینجا بذاری کنی. آره یه اینک اینجا بذاری، از ذره‌بین استفاده کنی، بعد بری بازی کنی با نوه ها،
میتونی نخ بخری، همون نخ اینک داشته باشی.
آره حل حل. خب اینا شک مشکلش حل شد. آقای دکتر نکته ای چیزی؟
نه سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم.
درباره دراماتراپی
تفاوت‌های نمایش درمانی با تئاتر رسمی. نمایش درمانی به دنبال تولید اثر هنری نیست. مهمترین عنصر در تئاتر رسمی تولید هنریه، ولی در دراماتراپی رفع مسئله است. نمایش درمانی تماشاگر محور نیست، بدین معنی که اصولاً برای دیده شدن توسط گروه تماشاگران تولید نمیشه. این در حالیه که تئاتر رسمی بدون تماشاگر مفهومی نداره. در نمایش درمانی قراردادهای صحنه‌ای چندان مفهومی نداره و کارگردانی با مفهوم تئاتری اون فاصله بسیاری داره. این در حالیه که تئاتر رسمی بدون قراردادهای صحنه‌ای و کارگردانی بی‌معنیه و شکل و شمایلی به هم ریخته داره. هدف نمایش درمانی درمان و تخلیه هیجانی و به طور کلی برون ریزی احساسیه، اما هدف تئاتر رسمی توجه به ابعاد زیبایی شناسانه و جلب رضایت تماشاگره. در نمایش درمانی مفاهیمی چون نمایش نامه، کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه و گریم با مفاهیم رسمی اون در تئاتر کاملا فاصله داره. این نکته ها به ما میگه که نمایش درمانی با تئاتر رسمی تفاوت های اساسی داره، اما هر دو از همدیگه الهام میگیرن و عناصر پایه‌ای همدیگر رو به عنوان ابزارهای کمکی به کار میگیرن. شاید مهمترین عنصر پیوند دهنده تئاتر رسمی با نمایش درمانی بازی باشه. هر دو از بازی استفاده میکنن، اما در نمایش درمانی یا دراماتراپی با محوریت تخلیه هیجانی و در تئاتر رسمی برای بیان یک داستان و طرح موضوعی که موضوع مشترک مخاطبان و گردانندگان بر صحنه تئاتر هستند.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور برنامه خانم دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر آقای رضا عمرانی، صدا بردار آقای پرهام پرتو، مجری گوینده بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده خانم ژاله محمدعلی. با سپاس از گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش. برنامه امروز رو با این بیت حافظ به پایان میبریم که: ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گل بنش تحمل خاری نمی کنی. شب و روزتون بر محور عشق و عدالت. تا فردا، خدا نگهدار.
عزیزان، تکرار برنامه هزار نکته باریک‌تر زمو رو شنیدید. در این لحظه میخوام از همه شما عزیزان دعوت کنم تکرار برنامه ارغنون رو دنبال کنید به مدت حدوداً 60 دقیقه.
کی بود است آواز همچون ارغنون؟